تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 28 سوره بقره، انتهای آیه 29 و آیه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى الى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. خب، ولادت امام جواد علیه السلام که پس فردا یک شنبه است و ولادت مولا الموحدین امیر مؤمنان علیه السلام که 13 رجب و روز چهارشنبه هفته جاری از قبل، به همه شما برادران و خواهران تبریک عرض میکنم و امیدوارم در زمره شیعیان راستین این بزرگواران انشاءالله باشیم و از مواهب مکتبشون هممون برخوردار. اما بحث آیات، به این آیهی که جلسه قبل به سبع سماوات رسیدیم یه مقدار بحث موند. من اجازه میخوام با حدیثی رو که مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی در این کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی نقل میکنه و برداشتی که ایشون میکنه از سبع سماوات با یک سلسله مطالبی که از مجموعه روایات میشه به دست آورد، ببینم چقدر وقت اجازه میده من این رو یه جمع‌بندی بکنم، از این آیه استفاده من رو به اندازه فهم خودم داشته باشم، بعد بریم آیاتی که راجع به خلقت حضرت آدم، مقام خلیفت اللهی که خودش یه بحث مفصلی است، شروع کنیم و پیش بریم انشاءالله. اون چه که جلسه گذشته بنده به صورت کلی عرض کردم از این آیه شریفه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اوست خدایی که برای شما اون چرا که در روی زمین بود جمیعا قرار داد، خلق کرد. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، سپس به آسمان پرداخت، اون را 7 آسمان برای شما قرار داد و هو به کل شیء علیم، او بر هر چیزی داناست. بحث این بود که با توجه به ظاهر آیه و قرائن آیات دیگر، منظور خلقت اولیه زمین و بعد خلقت بعدی آسمان بعد از زمین نیست. نه اینکه این حرف رو ما مثلا امروزه که بعد از پیدایش نظریه منظومه شمسی، بودن خورشید و جدا شدن زمین از خورشید داریم میزنیم، همین تفسیر تبیان که امشب من اشاره کردم، مرحوم شیخ طوسی 1000 سال قبل، بیش از 1000 سال قبل نوشته که اون زمان مثلا بحث یه جور دیگه بود و زمین رو شاید در هیئت بطلمیوسی مرکز عالم میدونستن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان می نویسد، من اول میخواستم بیارم تفسیر تبیان هم یه قسمتشو بخونم، بعد گفتم شاید بحث طولانی بشه، خسته بشید، همینجوری عرض میکنم خودتون مراجعه بکنید. در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی میفرمایند اصلا از این آیه تقدم خلقت زمین بر آسمان فهمیده نمیشود، بیش از 1000 سال هم میگه اصلا اینو نمیخواد بگه در اینجا، چون این ثمه در اینجا به معنی تراخی نیست، بلکه داره نعمت‌های گوناگون خدا رو می‌شماره. آسمان هست، زمین هست، چه هست که اون جلسه اشاره کردم، می‌فرماید اون چه که روی زمین است، یعنی از کیفیت رویش گیاه، قرار دادن حیوان، کیفیت ادامه حیات و زیست شما به گونه ایست که شما بتونید در روی زمین زندگی کنید، سپس به آسمان پرداخت. نه یعنی زمین رو خلق کرد بعد آسمان رو خلق کرد، نه، بحث این است عواملی که در زمین و در این جو فضای شما بناست قرار بگیره به شکلی که شما بتونید زندگی بکنید. یکی زندگی ظاهری دنیوی حیات حیوانی ماست. بله این حیات حیوانی ما مثلا آب باشه، گیاه باشه، حیوان باشه، غذا باشه، اکسیژن، اینا رو قرار داد خدا. ولی یک حیات واقعی ما داریم که حیات معنوی است. با توجه به اون آیات که حیات واقعی انسان رو حیات معنوی میدونه، لکم ما فی الارض و سبع سماوات یه معنی دیگه پیدا میکنه که قرینش رو میخوام روایت براتون بکنم که ببینید در روایات چگونه گفته شده. اگر به معنی ظاهری ما گرفتیم، خب بله لکم ما فی الارض، زمین همین زمینه، لکم ما فی الارض همین آب است، همین خاک است، اینم رد نمیشه، نمیگم این معنا نیست، این معنا درسته، این یه معناشه. اما وقتی به اون حیات معنوی رسیدیم، بقای ارض، دوام ارض، استقرار ارض طبق روایات و عقاید ما به چیه؟ وجود حجت. روایاتی که دوتا که نیست، یعنی اگر در زمین که اتجالب بلافاصله آیه بعدش راجع به چی صحبت میکنه؟ و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، صحبت خلیفت اللهیه، میگه لکم ما فی الارض جمیعا، کی قرار داد؟ جعل خدا قرار، جعل لکم ما فی الارض. راجع به امامت هم میگه انی جاعل، انی جاعل کل الناس امام. یعنی اگر این زمین باقی است و شما می توانید در این زمین زندگی کنید، اون زندگی معنوی ها، چون ممکنه کسی در این عالم زندگی بکنه 80 سال، 90 سال، 100 سال، عمر طولانی هم داشته باشه، لباسای شیک هم بپوشه، غذاهای خیلی خوشمزه هم بخوره، ولی از نظر قرآن اصلا زنده نباشه. نیست اینجوری؟ بس رو قبول کردم دیگه. حیات ما آیه قبلیش چی میگفت؟ عنایت بفرمایید. آیه قبلی حیات و ممات رو معرفی کرد. اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. اونجا موت و حیات رو یادتونه بحث کردم، شاهد آوردم. میگه اگر شما در روی این زمین میخواید زنده باشید، اون چه عامل حیات شماست خدا جعل قرار داد. یک جعل الهی نسبت به عوامل حیات مادی شماست. بله حیات مادی شما رو خدا امکاناتشو گذاشت، اما یک سلسله امور رو خدا برای شما قرار داد. هو الذی جعل لکم ما فی الارض، فی الارض. خب یک عامل اصلی این که در این عالم ما حیات معنوی پیدا کنیم وجود حجت خداست در روی زمین. لولا الحجه لساخت الارض به اهل زمین، حجت اگه نداشته باشه اهلشو میبره و از بین میبره. خب این یک بحث. اما آسمان حالا چی؟ و هفت آسمان یعنی چی؟ معنای ظاهریش طبقات گوناگون جو. نوشته ای به دستم رسید که بعد اشاره بهش خواهم کرد و من خوشحال شدم که در بین مستمعین الحمدلله در رشته های گوناگون صاحب نظر وجود داره. فرمودن نظر علمی در علم هیئت جدید این هفت طبقه رو که امروزه هم پذیرفتن، اسمم بردن، حالا تون یاد داشت هست، بعد رسیدم میخونم خدمتون، گفتن طبقه اول چیه، طبقه دوم چیه، آیا این منظور همون نیست؟ ممکنه فرض کنید یه معنای ظاهری این باشه که ما الان طبق نظریات علمی یه مقدار پیش رفتیم، این کیفیت طبقه طبقه جب بالای سر ما که به یک کیفیتی قرار گرفته زندگی ظاهری ما ادامه بیابد، اینا هم باشد، مثلا این که لکن فل ارزو با آب و گیاه و ایوان و علف و رویش گیاه اینا بگیریم، عیبی نداره. ولی آیا معنای عمیق‌تر از این نمیتونه داشته باشه؟ من اجازه بدید یه تکه‌ای رو که مرحوم این شیخ ابوالفتوح رازی، یکی از مفسرین و علمای بزرگ شیعه در حدود 7 قرن قبل، حدود 700 سال قبل، ببخشید حدود 800 سال قبل، ایشون این کتاب ابوالفتوح، تفسیر ابوالفتوح هم از تفاسیر خیلی جالب شیعی ماست که اتفاقا از تفاسیری است که از همون ابتدا مرحوم ابوالفتوح رازی این رو به فارسی نوشته، یعنی عربی نبوده ترجمه بشه، فارسیش هم فارسی خیلی قشنگه، چندین سال قبل، 800 سال قبل. میگه که در، حالا من یه قسمتی از این رو خیلی سریع میخونم که روش کار دارم. در خبری جامع روایت شده به اسناد از مقاتل و ضحاک که اینا راویان حدیثن، خبرم خبر جامعی است که شبیه این روایت رو با یه مختصر تغییر من تو منابع دیگه روایی هم دیدم، اما ایشون چون اینجا خوب ذکر کرده از این تفسیر گفتم براتون بخونم. میاد اونجا که میگه آسمان دنیا بر لون آهن افروخته آفرید و نام او رقی یا رقی است و در آسمان دنیا فرشتگان هستند، ایشان را خدای تعالی از نور و آتش و آب آفریده است و مهتر ایشان فرشته است نام او رعد و او موکل بر ابر و باران است و تسبیح او این است سبحان ذی الملک و الملکوت. این آسمان اول. حالا دقت کنید تا بعد این آسمان های گوناگون یعنی چی. و آسمان دوم بر لون مس آفرید و در اونجا اصناف و الوان فرشتگانند چندان که عدد اونها جز خدای نداند، آواز به تسبیح و تحلیل بلند کرده، تسبیح ایشون این است سبحان ذی العزت و الجبروت و نام این آسمان قیدوم است و در آسمان دوم فرشته است نام او حبیب خدای تعالی، یک نیمه او از برف آفریده است و یک نیمه از آتش، نه آتش برف را بگدازد و نه برف آتش را بنشاند و دعای او این است یا مؤلفا بین الثلج و النار الف بین قلوب عبادک المؤمنین. و آسمان سوم بر لون برنج آفریده است و نام او ماعون است، در آنجا فرشتگانند اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع با پرهای بسیار و رویهای مختلف و اصوات و الوان مختلف صفها زده ایستادند و آواز به تسبیح و تحلیل برداشته و تسبیح و تحلیل ایشون این است سبحان الحی الذی لا یموت. و آسمان چهارم بر رنگ سیم آفرید و نام او فیلون است و در اونجا فرشتگانند دو چندان که در آسمان سیم هستند و همچنین در هر آسمان که بالاتر است فرشتگان در اینجا ضعف آن مضاعف آن که در آسمان فرود آن، در آسمان فرود آن است، همه در قیام و رکوع و سجودند که هیچ فرشته آن را که در بر او بود نشناسد از اون که به عبادت حق تعالی مشغول بود، اونی که بالاتر از اوه. و تسبیح و تحلیل ایشان این است که سبحان قدوس ربنا الرحمن لا اله الا الله. و آسمان پنجم خدای تعالی بر لون زر آفریده است و در اونجا فرشتگانند که از آنگاه که خدای تعالی ایشان را آفریده در سجودن یا در رکوعن، سر بر ندارند از آن رکوع و سجود و فردای قیامت به زبان عجز و قصور گویند سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. آسمان ششم بر لون یاقوت سرخ آفریده شده نامش آروس و آن جای کروبیان است، جند الله الاکبر لشکر مهترین خدای تعالی و در اونجا 70,000 فرشته است، هر فرشته را 70,000 فرشته دیگر زیر دستند و این آن فرشتگانند که حق تعالی ایشون را به مصالح بندگان و کارهای دنیا بفرستد. و آسمان هفتم از در سفید بیافرید و نام او رفیع است و در اونجا خدای تعالی 700,000 فرشته آفرید، هر یکی از ایشون چندان زیر دستان دارند از فرشتگان که عدد قطره باران و ریگ بیابان و برگ درختان و از آسمان هفتم تا جایی که او را مرمویا گویند 500 سال راه است، در اونجا رؤساء ملائکه باشند که با عزم خلق و حملت العرش از ایشانند. حالا ادامه داره، شما همین مقداری که این روایت، چون روایت رو به فارسی اینجا بیان کرد، چی برداشت میکنید؟ یه کمی دقت بفرمایید، به یه آیه دیگه ربط بدم و یه سری روایات. آیه داره که یدبر الامر من السماء الی الارض، یعنی تدبیر امور ارض را خداوند از چی میکنه؟ از سما از آسمان. صریح آیه است یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعود. یعنی از عالم برتر باید افاضه بشه. سما گفتیم عالم بالا، از اون عالم بالا باید امور این عالم افاضه بشه و در این عالم بر اساس اون افاضه عالم بالا سیر صورت بگیره. شاید یک معنای شعر مرحوم میر فندرسکی صورتی در زیر دارد اونچه در بالاستی، اشاره به این حرکت این عالم بر اساس اون تنظیم عالم بالا باشه که به این معنی گفته شده. از نظر آیه پس تدبیر این عالم باید از عالم بالاتر صورت بگیره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن سلونی سلونی قبل ان تفقدون، از من بپرسید قبل از این که از میان شما برم. و انا به طرق سما اعرف من طرق الارض، یعنی وقتی امر این عالم باید از عالم بالاتر بیاد، من به اون عالم بالاتر داناترم تا چه برسه به این عالم پایین. یعنی بعد چون صد آمد نود هم پیش ماست. و امیر المؤمنین که میگه سلونی سلونی قبل ان تفقدونی هر چه میخواید بپرسید، بعد میگه من به طرق آسمان چیم؟ اعرفم تا به طرق زمین. یعنی اونو که من دانا هستم دیگه این که چیزی نیست پیش او. مثل این که مثلا بلا تشبیه کسی بگه از معادلات چند مجهولی ریاضیات از من بپرسید، وقتی من اونو حل میکنم که دیگه چهار عمل اصلی که برای من مسئله ای نیست. با قرینه سلونی قبل ان تفقدونی طرق سما رو که بیان میکنه مشخص میشه، یعنی از یه عالم برتر و بالاتر. اون آیات و روایات که من یه نمونه از آیه گفتم یه نمونه از روایت، بیاریم در کنار این گونه روایات که 800 سال قبل مثل شیخ ابوالفتوح رازی وقتی میاد بیان میکنه، میگه آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، در هر آسمان یه دسته از فرشتگانن که این فرشتگان از کار خاصی دارن. این نکته خیلی قابل توجهه. فرشته در بینش قرآنی یعنی چی؟ یعنی مأمور اجرای اوامر پروردگار. اینو قرآن میگه نمیگه؟ آیات بسیار دیگه تو اعتقاد ما هست. مثلا فرشته مأمور قبض روح، فرشته مأمور نزول باران، فرشته مأمور ثبت اعمال ما. اصلا فرشتگان دسته ای از موجودات پروردگار که به اذن الله مأمورن نظام این عالم رو بر اساس اونچه که خدای عالم به عهده اونها گذاشته در این عالم انجام بدن. چهار تا از برجستگانش هم اسرائیل و ازرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل. خب این در اعتقادات ماست. اون وقت میاد میگه هفت طبقه، یعنی به اذکار که دقت کنید، حالا من دو سه تاشو براتون میخونم، مخصوصا خواستم متن رو بخونم عنایت داشته باشید. هر رتبه فرشته بالاتر که آسمان بالاتر میگه درجه ذکرش بالاتره، یعنی داره رتبه های عالم برتر رو که خداوند قرار داده عالی ترینشو میگه. چی؟ میگه عرش. بعد در اعتقاد ما که از قرآن در اومد، اون موجودی که در عروج همه این مراحل رو طی کرد به خدا به گونه نزدیک شد که هیچ که نتونست راه پیدا کنه، کی بود؟ پیغمبر اسلام. دنا فتدلا فکاب قاب غوسین او ادنا دنوبن وقترابا. لذا میگیم ملائک فرشتگان که در این هفت پله هستن، در رأس این هرم پله ها نور معصومین علیه السلامه. از کانال افاضه پروردگار به نور معصومین، از نور معصومین به این موجودات عالم برتر تدبیر میشود عالم عرض، از اون عالم برتر به عالم عرض افاضه میشه. لذا اگر کسی بخواد این سر رو طی کنه، باید توجه به این نظامی که خدا قرار داده داشته باشه. حالا از کارو دقت بکنید و یه مقداری حالا اگر حوصله باشه بحث عقلی در این مورد رو هم ببینم تا چه حد زمینه ایجاد میشه که عرض بکنم. مثلا دقت بکنید، میگه که یک دست از فرشتگان ذکرشونه سبحان ذل ملک و ملکوت، فرشتگان آسمان اول. خب ملک و ملکوت چیه؟ که در این طبقه اول اصلا نشون میده این دستبندی، این طبقات اصلا طبقات مادی نیست، طبقات معنویه، طبقات رتبه ها و پله های تعالی انسانه که به کدوم پله رسید به کدوم. لذا حتی داریم که در عروج مثلا حضرت عیسی با آسمان چندم رفت، اما پیغمبر به کجا رفت؟
نداریم در معراج وقتی جبرائیل به یه منطقه رسید گفت یه گام جلوتر برم پارو بالاتر من میره، دیگه بالاتر برای من امکانش نیست. این بالاتری، بالاتری مکانی که نیست، بالاتری مقامیه. لذا ببینید میگه فرشتگان آسمان اول چی میگن؟ سبحان ذل ملک و الملکوت. ملک به چی میگن؟ حالا ماده. ملکوت به چی میگن؟ حالا ما فوق ماده. لذا وقتی به حضرت ابراهیم در قرآن داره کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، این ملکوت سماوات و ارض رو که خدا به ابراهیم نشون داد، یعنی بالاتر از این عالم ملک، اون حقایقی که ماورای این ماده است، یعنی اولین طبقه یک پله بالاتر از عالم ملکه. در ارتباط بین ملک و ملکوت هم لذا میان میگن سبحان ذل ملک و الملکوت. ذکر فرشتگان اینه، یعنی مأموریت این فرشتگان در این دسته. بعد میگه که فرشتگانی که در مرحله بالاتر هستن، آسمان بعدی، میگه سبحان الحی الذی لا یموت، منزه است خدایی که زنده است و مرگ نداره. یعنی اینجا دیگه بحث اصلا از عالم ملک نیست، از عالم ملک خارج شد، فقط راجع به خود خدا داره بحث میکنه. یعنی درجه بالاتر که میره، یک زمان ما در این عالمیم، توجه به این عالم داریم برای این عالم، یک زمان در این عالمیم، توجه به این عالم داریم برای خدا، یک زمان گرچه در این عالمیم اصلا توجه به این عالم نداریم، فقط خدا میبینیم. مثلا ببینید، علاوه که این مال اولیای الهیست، میگن امام سجاد علیه السلام داشتن نماز میخوندن تو این عالم بود، دیگه بچه از پشت بام افتاد پایین، دستشم شکست، سر و صدا و شکسته بند بیاریم، دستشو ببندیم، چه بکنیم؟ بعد از اینکه این مثلا مقدمات تموم شد، امام علیه السلام نمازش تموم شد، به حضرت عرض کردن که آقا شما مثلا این سر و صدا کو چی؟ خب ظاهرا تو این عالم دیگه، تو این عالم نبوده اصلا، من تا اونا همیشه که معمور نیستن، زمینی که در این عالم قرار دارن باید روال طبیعی عالم را بپذیرن. یه وقت امیرالمومنین علیه السلام تیرو از پاش میکشه، متوجه نمیشن، یه وقتم وقتی تو مسجد سائلی فریاد میزنه بیچاره هم انگشترش رو میبخشن. اما یک تجلی، یک شعاعی از اون حقیقتی که زمینی که در این عالمن، در این عالم نیستن. وقتی میگه به آسمان بالاتر میرسیم، چیه آسمان بالاتر؟ میگه در اونجا ذکرش سبحان منزه است پروردگاری که حی الذی لا یموت، یعنی مال عالم حیات واقعی که مال عالم الهیه. پس اینجا اومد ملک و ملکوت گفت، اونجا فقط حی لا یموت داره میگه. بعد به هفتمین آسمان که میرسه میگه چی؟ میگه اسمش چیه؟ اگه یادتون باشه گفتم هفتمی رو رفیعه، رفیع از چیه؟ رفعت، یعنی مقام بلند و عظمتی که اگر فرشتگان اونجا رو در نظر بگیرید جز عبادت چیزی مطرح نیست، یعنی آخرین درجه و مقامی که موجود استکمالی میتواند طی کند مقام عبودیت، مقام بندگی. داره عالم برتر رو میشموره، خدایی که برای شما زمین رو قرار داد، که در این زمین بعد راجع به آدم حالا میخونیم آیات بعدی، میگه به آدم وقتی گفت از ابتدایی که میگه آدم رو خلق کردیم، لکم فل ارض مستقر رون بود، باید دارید رو زمین مستقر بشید. اما حالا که بناس شما نسل آدم برید در زمین قرار بگیرید، جعل لکم ما فل ارض جمیعا، برای شما اون چی که در زمین لازمه برای حیات معنویتون حجت خدا قرار دادیم، ولی الله قرار دادیم، از توفیل ولی الله اعظم. چه بکنی؟ تدبیر امری که از عالم بالا برای شما اومده، تدبیر امر چیه؟ بری به مقام رفیع برسی. از اصلا توی مقوله دیگه داره قرآن بیان میکنه. اون وقت روایات در این زمینه اگه بخوایم بهش توجه بکنیم فراوانه، این مضمون رو که وقتی میاد تعالی انسان، رشد انسان، مقام انسان رو میخواد برای انسان بر بشمره، میرسه تا به اونجایی که شما از نظر طی این مراحل به کجا رسیدید. حالا من کاری ندارم این شعر صحیحه غلطه چیه، ولی این که در برخی بحث‌های اخلاقی عرفانی هم اومدن هفت مرحله گفتن، اشاره به این مراحله. مثلا مولوی راجع به عطار میگه، عرض کردم من کاری به اشخاص ندارم، اما این حرف رو میخوام بگم، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه، اشاره به این هفت مرحله تکامل که در روایات من بعضیش اسم برده شده. حالا مولوی راست گفته، عطار هفت مرحله رو رفته یا نرفته، اینا مثلا کاری ندارم، اصل بحث رو دارم عرض میکنم، مفهومش رو میگم نه مصداقش رو. مفهومش چیه؟ یعنی اگر شما بخواید عالم برتر را که خدا شما رو در این زمین قرار داد تا تا از این زمین بیای بیرون، بری به عالم برتر. عالم برتر کجاست؟ عروج پیدا کنی، برسی به اون مقامی که مقام رفیعه. لذا وقتی سبع السماوات میگه، این درجاتو میشمره میشمره، این اذکار رو بیان میکنه تا به اون درجه برسه. اون وقت بلا فاصله بعد از نظر عقلی عرض کردم که یه بحثی داریم راجع به کیفیت صدور کسرات از واحد. یه مقدار میترسم خسته کننده و کسل کننده باشه، اینو بگذاری تو همون بحثای عقایدمون بحث کنیم. فقط اینجا شعری از مرحوم آیت الله کمپانی عرض میکنم. مرحوم آیت الله کمپانی در این دیوان معروفش وقتی میخواد پیغمبر اسلام رو مدح بکنه، میگه ای نور تو صادر نخستین، و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق، هستی ز تو یافته است رونق. برداشت زیبایی کردند از سبع المثانی که سوره فاتحه کتاب باشه، سوره فاتحه حمد، فاتحه کتاب میگیم. یک اسم دیگه‌ش سبع المثانی. سبع میگن چون هفت آیه است، مثانی میگن چون دو بار بر پیغمبر نازل شده. حالا یک کمی شاید سقیل باشه، اما میگم اجازه بدید یک کمی حالا تو این وادی هم بریم، اب نداره، یه جنبندی بکنم بعد از این آیه سری بگذاریم. دو بار این سوره بر پیغمبر نازل شد. پیغمبر از نظر تشریعی و تکوینی فاتحه کتاب هستی است. فاتحه کتاب هستی است به معنای این که در این نظام طبقات عالم، یعنی درجه درجه موجود میخواد بیاد پایین، خود پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا آفرید نور ما. مرحوم آیت الله کمپانی میگه ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق، ای نور تو صادر نخستین، و ای مصدر هرچه هست مشتق. اصلا از تو فعل نور شما عالم این کسرات رو پیدا کرد، واسطه ایجادید بین خدا و خلق خدا، یعنی خدا به شما این قدرت رو داد که این کسرات رو. بعد میگن تمام قرآن در سوره حمد خلاصه شده است. حمد هم هفت آیه است. این هفت آیه هم دو بار نازل شده، سبع المثانیه. یعنی تمام اون چرا که خدا میخواد انسان رو بهش از طریق قرآن به اوج برسونه، این هفت پله است. این هفت پله ای که آخرین پلهش مقام رفیعه، که مقام رفیعه طبق این روایت همجواریه با کیه؟ پیغمبر و آل پیغمبر. مقام رفیع یعنی کسی به پله هفتم برسه در رأس هرم پیغمبره، طبق حدیث معراج. پیغمبر هم طبق بیان قرآن با امیرالمومنین چی هم؟ نفس هم دیگر. اگر کسی به اونجا برسه یعنی همجواریه با پیغمبر. لذا بزرگترین درجه بهشت همجواریه با پیغمبر و آل پیغمبر. و وقت سبع المثانی یعنی یک بار از بالا به پایین، یک بار از پایین به بالا. از بالا به پایین هفت پله طی شده اومده پایین، از پایین به بالا این هفت پله باید طی بشه بره بالا. لذا سبع المثانیه. البته یه برداشت کلی بود، سری رد شدم، ولی خیلی جای بحث داره. در تایید این برداشت با توجه به روایات و شواهد خود قرآنی آیات بعدیه، بلا فاصله بعد از بیان این مطالب میگه چی؟ و از قال ربک للملائکه. از رو میگن ظرف زمان است، یعنی در اون ظرف زمان، در اون برهه از موقعیت های زمانی. قال فرمود ربک پروردگار تو، للملائکه به فرشتگان، انی جاعلن من قرار دهندم، یعنی قرار میدهم، فی الارض در روی زمین، خلیفه جانشین. قالو گفتن، یعنی فرشتگان ملائک گفتن، اتجعل فیها آیا قرار میدهی، ها برمیگرده به عرض، در زمین، من کسانی را که یفسدو فیها فساد میکنن در روی زمین، و یسفک دماء و خون میریزن، و نحنو و حال این که ما نسبح و حمدک داریم تسبیح میگوییم تو، حمدت رو میگیم، و نقدس لک پاک میکنیم برای تو، عمدن گفتم پاک میکنیم برای تو که بعد بحث کنیم. قال خدا فرمود انی اعلمو، به درستی که من میدانم، داناترم، ما لا تعلمون، اون چیزی را که شما نمیدانید. این ترجمه یاره. رو کلمه خلیفه اول باید یه مقداری بحث کنیم، بعد جعل خلیفه بحث کنیم. بحث چی؟ خلیفه از کلمه خلفه. خلف نقطه مقابل امامه. امام یعنی کسی که جلو وایسته. امام یعنی جلو رو، پیش رو. خلف یعنی پشت سر. میگیم امام جماعت، یعنی کسی که جلو جمعیت ایستاد. لذا اونی که جلو ایستاده امامه. من اگر پشت سر امام جماعت ایستادم میگم امام امام من است، یعنی جلو روی من. شما صف دومید، بنده فرض کنید صف اول، من صف دومم، شما صف سوم، میگم خلف من شما بودید، یعنی پشت سر من. خلیفه یعنی اونی که پشت سره. لذا اولاد رو گاهی میگیم خلف صالح، گاهی میگیم خلف خدای نکرده ناصالح. این خلف چون اولاد پشت سر پدر و مادره، باقی مونده پدر و مادره، لذا میگن خلف. خلیفه از این ریشه گرفته شده، اونی که پشت سرشه، اونی که بعد از اوست، اونی که جای او. لذا به جانشین یک انسان هم خلیفه میگن. مثلا در بحث امامت بین شیعه و سنی که بحثه، میگن آیا مثلا معاویه، منصور دوانقی یا دیگران خلیفه پیغمبر بودن یا ادعای خلافت کردن؟ اهل سنت میگن چی؟ میگن نه، خلیفه پیغمبر بود، یعنی پیغمبر وقتی رفت این اومد جای پیغمبر نشست و حق داشت جای پیغمبر بنشیند، پس خلیفه است. اما من و شما که اعتقاد داریم غصب خلافت کرده است، میگیم غصب خلافت، میگیم خلیفه واقعی نبوده است، چیکار کرده؟ غصب کرده، به دروغ در اونجا نشسته که جاش اونجا نیست. خب خدا میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، میخوام در روی زمین جانشین قرار بده. برخی از مفسرین اومدن بگن که منظور از خلیفه نفرموده خلیفتی، میخوام قرار بدم برای خودم خلیفه، خلیفه قرار بدم. شاید منظور این باشد خداوند یه دسته انسانهای دیگه در کره زمین داشته است، بعد اینا نسلشون از بین برد، منقرض کرد، گفت جای اونا میخوام یه انسانهای دیگه بیارم، و لذا فرشتگانم چون انسانهای قبلی رو دیده بودن و شاهد بودن اونا خون میریزن، فساد میکنن، گفتن وای باز یه دسته دیگه از همونا که میخوان از این کارا بکنن. لذا معنای خلیفه یعنی خلیفه انسانهای قبلی. بعضی ها این برداشت رو کردن، نه این برداشت صحیح نیست، حالا دلیلش رو عرض میکنم. دسته دوم اومدن این برداشت رو کردن، گفتن که خداوند میخواست فرشته ها را چون قبل از انسان آفریده است، ملائک رو، جای ملائک، پشت سر ملائک انسان را بیافریند، و لذا انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی به جای جانشینی فرشتگان در بعد فرشتگان آدم رو قرار بدیم. اینم خیلی قابل پذیرش نیست، باز به دلایلی که از قرآن و شواهد تفسیری عرض خواهم کرد. نظر سوم چیه؟ نظر سوم اینه که این نظر رو قبول کردن، پذیرفتن، شواهدی هم از آیات داریم هم از روایات. چون من تفسیر ابوالفتوح امشب با خودم آوردم، یه مطلبی که مرحوم شیخ ابوالفتوح در این تفسیر داره از همین میخونم، از تفاسیر بعد شاهد ارائه خواهم داد. نظر سوم چیه؟ نظر سوم اینه خداوند میخواهد در این عالم عرض نائب مناب خودشو قرار بده، خلیفه این جانشین، نه یعنی جای منو بگیره، نعوذ بالله بشه خدای شما، نه، من میخوام در روی زمین شما انسانها احکامی رو جاری کنی، آدابی رو انجام بدی، یه سیر رو طی بکنی. اونی که این احکام رو باید در این عالم اجرا بکنه، جاری بکنه، بیان بکنه، او خلیفه من. یک شاهد من از قرآن کریم در این زمینه خدمتتون عرض میکنم، بعد شواهدی که از روایات هست و از آیات. مثلا در قرآن کریم داره انا جعلناک خلیفتا فی الارض، آیه راجع به حضرت داوود علیه السلام. خداوند به حضرت داوود میفرمایند یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم در روی زمین، فحکم بین الناس، پس حکم کن در میان مردم، بالحق، بر اساس حق. یعنی خلیفه از نظر این آیه کارش چیه؟ حکم رو در عالم بر اساس حق اجرا کردن. خب حکم رو بیایم از آیات دیگه به دست بیاریم، خوب دقت بفرمایید. لا حکم الا لله، حکم نیست مگر برای خدا. اگر خوارج می اومدن بعض تعمیر علیه السلام اعتراض بکنن و می خوندن لا حکم الا لله، حضرت می فرمودن کلمت و حق یراد و حل باطل، نه راسته، لا حکم الا لله، حکم مال خداست. اما خدا کیو قرار داده در این عالم این حکم اجرا بکنه، تبیین بکنه؟ خلیفه خودش بود. لذا میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، تو رو گذاشتیم اینجا که بخوای این کارو انجام بدی. با توجه به این آیه از یک طرف، یک حدیثی رو مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی در ذیل همین آیه در همین تفسیر ابوالفتوح که حالا یه قسمت دیگش رو امروز من خدمت شما خوندم، میاد از جناب سلمان فارسی نقل میکنه. خیلی حدیث جانانه است، خوب دقت بفرمایید. میگه که در خبر می آید که یک روز عمر خطاب در مسجد رسول خدا پرسید از سلمان و طلحه و زبیر که فرق چیست، و کعب الاحبار، کعب الاحبار هم که میدونید یک عالم معروف یهودی بود، مثل ابو هریره خودش رو تو دستگاه اسلامی جا زده بود، اصلا هبر مثل کشیش که ما میگیم عالم یهود رو میگن، کعب الاحبار یکی از بزرگان علمای یهود بوده. این همون کسی است که وقتی که ابوذر میومد تو کاخ عثمان آیه والذین یکنزون الذهب والفضه رو میخون و اعتراض میکرد، میگه کعب الاحبار نشسته بود، برگشت به ابوذر گفت ابوذر من از پیغمبر شنیدم که احترام عمرا رو باید حفظ کرد، چرا بی احترامی میکنی؟ که یک تیکه استخوانی اونجا بود، حالا غذای خورده بودن، خیلی مثلا مستضعفی زندگی میکردن، استخون، حالا چقدر گوشت خورده بودن که استخونو میشد گرفت زد تو سر کسی، مثلا یه ران مثلا گوسفندو خورده بودن، استخون اونجا بوده، این استخون برداشت ابوذر، داره پروند به طرف کعب الاحبار، گفت مرتی که یهودی تو دنیای اسلام کسی نیست که تو میخوای قول پیغمبر رو برای من بگی، این تو تاریخ داره کعب الاحبار. و توی این جمع کعب الاحبار هم بوده. این جالبه، میگه وقتی گفت که سلمان بود، طلحه بود، زبیر بود، کعب الاحبار هم بود، در دوران خلافت عمر بوده، عمر گفت که فرق چیست میان خلیفه و پادشاه؟ فوری طلحه و زبیر گفتن ما ندانیم، اما سلمان شروع کرد حرف زدن. خوب دقت کن، خیلی نکته ظریفه، یعنی سلمان از کسانی است که راحتی حرف نمیزنه، یه آدم عجیبیه، میخواد ببینه حالا طلحه اگه حرف زد بزنه، زبیر اگه، طلحه و زبیر گفتن ما نمیدونیم. پس امر دایر شد بین چهار نفر، بین سلمان و کعب الاحبار. اینجا بر سلمان چی شد؟ تکلیف شد. و کعب الاحبار آدم بگه میبافه، تو مأموریتش اینه. لذا فوری سلمان اومد تو میدون. سلمان گفت من میدونم، از پیغمبر شنیدم، حالا براتون. سلمان گفت میدانم، یعنی نذاش کعب الاحبار حرف بزنه، گفت میدانم، گفت بگو. گفت خلیفه آن باشد که یعدل و فر رعیه، که در میان مردم به عدل عمل میکند، و یقسم و به سویه، و در میان مردم بیت المال مسلمین رو به سویه تقسیم میکنه، و یشفق علیهم شفقت الرجل علی اهله، در میان مردم اونچنان شفقت و دوستی و مهربانی داره که یک مرد بر خانواده خودش همه یکسان داره، و به کتاب خدا در میان مردم حکم میکنه. گفت آن که در رعیت عدل کند و قسمت به سویه و راستی کند و بر رعایا چنان مشفق باشد که بر اهل خود و حکم به کتاب خدا کند. کعب الاحبار گفت نکو گفتی، تصدیق کرد بله همین جوره، مثلا منم شنیدم، من ندانستم که کسی باشد در میان ما که این داند جز من، ولیکن سلمان. کعب الاحبار خواست ازار وجود کنه، گفت من نمیدونستم غیر از منم کسی اینا رو میدونه، نه پس معلومه که سلمان هم اینا، میخواست بگه نه منم شنیدم، همینطوره تایید کرد. ولیکن سلمان یک فرد عالمی است که حکمن علمن، سلمان یک حکیمه، یک عالمه، پر از علم و حکمت. آنگه عمر گفت سلمان من خلیفه هم یا پادشاه؟ گفت اگر در همه عمرت یک درم سیم یا کمتر یا بیشتر نه از جای خود بستده ای، یعنی گرفته ای، و نه به جای خود صرف کرده ای، خلیفه نه ای، پادشاه. کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی مجلد یک و دو با هم دیگه قسمت جلد اول صفحه 128 زید آیه‌ای که الان مورد بحث ماست. یعنی مقام خلافت چیه؟ یه وقت معنای خلافت رو بیان میکنه، بعد مصداقش رو مشخص میکنه، یک وقت از طریق مصادیق میخواد اون معنا رو بیان کنه. خوب دقت بفرمایید. مثلا یک وقت صحبت اینه که اگر کسی دیوار را خوب چید و بالا برد، او معمار است، او بناست. حالا هر کسی این کار رو کرد بناست. اینجا از معنا و مفهوم پی به مصداق برده میشه. میگه اگر کسی بود دیوار را خوب چید و بالا برد، او چنین و چنین. خب حالا میگید آقا چید، پس آقا میشه بنا یا معمار؟ یک وقت میگه آقا را دیدم که دیوار را خوب چید و بالا برد، که پس این آقا معمار هست، بنا هست. سلمان اول مفهوم رو بیان کرد، اون کسی که چنین است او خلیفه است. بعد میاد میگه نه، من دارم مصداق رو معین میکنه. منو چه میبینی؟ میگه اگر تو، باز رفت معنا رو مشخص کرد، یک درهم نشانه به یک مصداق رو میخواد بگه، یک درهم در جامعه خلاف اون چیزی که خدا گفته عمل کردی، خلیفه نیستی. یعنی خلیفه اون نیست که جای خدا نشسته. ببین حدیث سلمان داره بیان میکنه، یک درهم به ناسزا از مردم گرفتی. چرا گرفتی؟ حقت نبود. نه، یک درهم بیجا خرج کردی، بنا نبود اینجوری خرج بکن. چه اینجوری خرج کردی؟ میگه خلیفه نه، پادشاهی. یعنی اگر بنا شد یک حاکمی، سلطانی، پادشاهی، مثلا فرض کنید طبق بحثی که در جامعه اهل سنت وجود داره، بگیم جناب فهد مثلا اولوالامر است، حاکم و خلیفت الله، نعوذ بالله، در روی زمین. طبق این بیانی که در حدیث داره مقام خلافت رو مشخص میکنه، خلافت نائب مناب خداست در عالم. مگه شوخیه؟ نائب مناب عالم چیه؟ یه بیان کلی میکنه، میگه عدل، اون روال صحیح در جامعه پیاده شدن، خدا نائب گذاشته تو این عالم مردم رو به سوی او سوق بده، ببره جلو. لذا وقتی صحبت اینی جائلون فل عرض خلیفه میکنه، یک شاهد در اینجا بیارم که اون نقدس و لک رو معنا کردم. آقا ببینید در ادامه همین آیه که باز شاهد برای معنا میاد، میگه فرشتگان چی گفتن؟ نحن نسبح به حمدک و نقدس و لک. تسبیح چیه؟ پاکسازیه. تقدیس هم چیه؟ اونم پاکسازیه. میگن اگر ملائکه میگن نحن نسبح به حمدک، ما داریم تو رو تسبیح میگیم، یعنی هر چیزی که از تو دوره اونا رو دور میکنیم. نه، سبحان الله، خدا بد نیست، خدا ضعیف نیست، خدا عاجز نیست، خدا ظالم نیست، خدا چی نیست. نه، نسبحو، ما تو رو تسبیح میگوییم، داریم حمد تو میگیم. و نقدس لک، خب تقدیس هم که معنی تسبیح رو داره، چون پاکسازی تقدیس هم، یعنی اون چیزایی که از حریم کبریایی تو دوره داریم دور میکنیم. اینجا میگه نقدس لک، تقدیس میکنیم برای تو. برای تو یعنی چی؟ اومدن مفسرین برداشت خوبی هم کردن، با ظاهر آیه کاملا تطبیق میکنه، یعنی ما عالم را از آلودگی برای تو پاک میکنیم. یعنی اگه بناست در روی زمین، بدا بیان، ظالمین بیان، ستمکاران بیان، فساد کنن، خون بریزن، ما حاضریم که بیان نقد تو رو تسبیح بگیم. حریم تو بالاتر از یه حرف هاست، تو شأنت اجله به یک معنا که تو بخوای بیای روی زمین اینا رو اجرا بکنی. ما مأمورین اجرای تو که بیایم روی زمین، زمین رو پاک کنیم، این زشتا رو از زمین ببریم و در روی زمین چه بکنیم؟ خوبا رو نگه داریم. ما حاضریم این کارو بکنیم. پس معلومه که خود فرشتگان هم از مقام خلیفت اللهی این پست رو فهمیدن. نقدس و لک رو تنها نسبه و به حمدک نیست، نقدس و لک هم هست. پس خلیفه یعنی اون که نائب منامه است، اون که جانشین است، اون که بعد از قبلی قرار میگیرد که چه بکنه؟ اهداف قبلی رو کاملا اجرا بکنه. به این معنا میگه خلیفه. اگر هدف قبلی نبود، هدف خودش بود، که دیگه خلیفه نمیشد، که خودش میشد چی؟ مستقل دیگه. خلیفه گفتن یعنی جای کسی قرار بگیرد که اهداف او رو پیاده کنه. خب حالا اگر کسی بیاد بگه اینجا مخصوصا با وهابیا ما حرف مفصلی داریم، خوب دقت بکنید، کسی بیاد بگه که مگر نعوذ بالله خدا عاجز بود خودش زمین رو پاک کنه، میخواد کسی جای خودش قرار. یک جواب به کسانی داریم که اینجوری برداشت میکنن، یک جواب برای وهابیا داریم که میگن از هر چه اسباب و علل و ابزار است در این عالم میخواید استفاده کنید شرک. هر دوتا رو از این آیه میتونیم جواب بدیم. قسمت اول چیه؟ آقا شما اصلا این قیاس، قیاس مع الفارق و قیاس غلطیه. اصلا چرا میخواید قیاس کنید؟ اون موجودی که مشکل داره، حریف نیست، کمک میخواد. مثلا فرض کنید بنده، آقا در معرض دوستان نادانیم، در معرض دشمنان خطرناکیم، در معرض میکروب و بیماری خطرناکیم، میگم شما رو به خدا کمکم کنید. چرا؟ چون موجود محدودم، قدرت من بر اون دوستان نادان، بر اون دشمنان، بر اون میکروبی که میخواد به من هجوم بیاره، من سیطره ندارم، حریفش نیستم. لذا میگم شما میشه کمکم کنید، من چجوری بتونم این مانع رو از سر راه خودم بردارم؟ اما اگر خداست، او داره ایجاد میکنه و قبل از خلقتم میدونه بعضی از اینا میخوان خون بریزن، ولی وقتی میگه نی علم و ما لا تعلمون، از نظر قرآنی میگه نه من میدونم، بعد میگیم یه چیزایی که شما نمیدونید، من اینا رو آزاد آفریدم، فرستادم کره زمین، دستشونم باز گذاشتم، چون یه دسته موجود آفریدم، فرشتگان. فرشته همون که نسب به به هم دیگ، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم، ما عبادت میکنیم، ما پرستش، این کار فرشته. یه دسته رو حیوان قرار دادم، او باید حیوانیت بکنه. دو تا گوسفند الان بیان در این حسینیه با شاخ و لگدشون نظمه که این جلسه ما رو به هم بزنن، قرآن و مفاتیرم بریزن پایین، کسی به این گوسفند نمیگه این چه کار زشتی بود کردی، چون از حیوان جز حیوانیت نباید سر بزنه. اما خواستم انسان بیافرینم. انسان یعنی چی؟ موجودی که اختیار بدم، اراده بدم، با میل خودش، با توان خودش، با بکار انداختن نیروی خودش بشه سلمان فارسی، یا به کار انداختن نیروی خودش بشه شم، بشه یزید، بشه ابولهب. اصلا موجود یعنی این. لذا این قیاس محل فارقه. از نظر عقلی اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، اگر شما خدا را علت تامه عالم وجود گرفتید، اینی جائل فی الارض خلیفه، من دارم در روی زمین قرار میدم، یعنی من علت تامه هم. اگر علت تامه است، معلول از قلمرو به علت تامه میتونه تعدی بکنه، یا معلول بدون علت تامه هیچه، ولی آزاد گذاشته، بلا تشبیه، بلا تشبیه. نور در این لامپ بودنش، شدتش، ضعفش، بقاش، دوامش وابسته به کارخونه نوره. آنی بخواد کارخونه نور نور نده، ما نور در اینجا نداریم. موجودات عالم بقایشون، موجودیتشون وابسته به واجب الوجوده. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، نظام رو این گونه قرار داده. میگه نه، انسان آزادت قرار دادم، برو ببینم چه میکنی، امکانات بهت دادم، مهلت هم بهت میدم، به این زودی هم مچتو نمیگیرم، هی هم میبخشم، کم من قوی هم سترتر، گناهاتون هم میپوشونم، بذارید حاشیه برم، عیبی نداره. حضرت موسی گفت خدایا بندگانتو چقدر دوست داری؟ خب یا موسی، مأموریتی بهت میدم، خودت میفهمی، برو در فلان منطقه بگو چرا بنده منو خجالت میدید، زود دفنش کن. حضرت موسی اومد تو منطقه، دید یه جنازه ای رو، تابوتش رو، جنازه رو بستن به یه گاری توی شهر میگردون. او چیه؟ او یه جوونی بود، گناهکار بود، پشیمان شد، توبه کرد، داشت میمرد، وصیت کرد برای اینکه خدا منو بیامرزه، من اینجوری تو شهر بگردونید، به همه نشون بدید این بنده گناهکار و خطاکاره، به خدایا تو دنیا آبروی خودمو بردم، دیگه آخرت آبروی منو نبرید. خدا به حضرت موسی مأموریت داد چرا بنده منو خجالت میدید، زود دفنش کن. دوست داره خدا بنده رو، میگه مهلت میدم، وقت بهتون میدم، هی امکانات هدایت براتون. گای تو عالم خواب گناه میکنه، یه خواب میبینه، یک تلنگری است که خدا داره میزنه. گاهی دوست خوبی رو سر راهش قرار میده، گاهی کتاب مناسبی رو سر راهش قرار میده، گاهی جلسه مناسبی رو، هی میگه بنده من میشه یه جوری برگردی، نمیخوام عدل مقدور، خدا لطف داره آزاد گذاشته ما رو، هی هم لطف داره میکنه، وگرنه بخواد هر آنی خیر انسانو بگیره. پس احتیاج نداشت خلیفه گذاشت، نظام خدا اینه، صحبت احتیاج نیست. این قسمت اول. اما قسمت دوم جواب وهابیت. خب آقای وهابی، اگر میگویی از عواملی غیر از خدا برای یک سلسله امور کمک جستن شرک است، چرا اجرای حق در عالم خلیفه میخواد؟ این که سریع قرآنه که، خلیفه یعنی جای او قرار گرفتن. چرا خدا میگه من کسانی را آفریدم جای من بنشینن؟ چه بکنن؟ یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. من تو رو خلیفه قرار میدم، جای من بیای بشینی کارا رو بکنی. نه یعنی من صندلی دارم، صندلی رو خالی کردم، تو بیای نماینده من باشی در کره زمین. لذا اولیای الهی نماینده خدا، هم از بالا به پایین که وحی به دست اونا برسه به ما برسونن و اونا تو جامعه اجرا بکنن. فرق خلیفه با نبی، چون پی حضرت آدم که اولین انسان است، حالا اینجا بحث میکنیم علتی که به آدم میگن آدم، به حوا میگن حوا. خوندید چرا؟ چرا به آدم میگن آدم؟ از روایت گرفته شده. میگه به آدم میگن آدم چون از عدیم عرضه، از خاک زمین خدا گرفت عدیم عرضه و لذا در اون روح دمید شد آدم. و حوا اولین کسی که بعد از آدم به او حیات داده شد. حوا از صاحب حیاته، بذار این در روایت داره به این نام. یعنی این اولین آدمی که من عدیم الارض جناب آدم علیه السلام خدا خلق کرد، هنوز بهش نگفته بود که در جامعه حکم رو اجرا بکن. کی بود که میخواد حکم بینشون اجرا بکنه؟ یه مدتی که خود آدم و حوا بودن، تا بعد هابیل و قابیل پیدا شدن، تا بعد ازدواج هابیل و قابیل مطرح شد. ولی انی جائل فی الارض خلیفه از اول بود یا نبود؟ این مقام خلیفت اللهی یعنی چه؟ یعنی در جا اون چی از کانال خدا میخواد به بندگان برسه، یکیش اجرای حقه. اجرای حق وقتی که شرایط اجرای حق ایجاد بشه، اما وقتی خلیفه خداست یعنی افاضه حیات، افاضه نعمت، افاضه برکت، افاضه وجود، افاضه ادامه زیست در این عالم از کانال خلیفه است. خلیفه جای خدا رو این کار رو بکنه. خب ازا اینا رو که خدا میگه من قرار دادم که، پس اگر شرکه چرا خلیفه خدا قرار داد؟ و من بگم یا خلیفت الله تو، لذا میایم در بحث اثر وجودی انوار معصومین علیهم السلام میگیم به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض وسطا. لذا اصلا به یمن وجود اونهاست. در روز عاشورا آقا ابی عبدالله علیه السلام که عرصه بر ایشون خیلی تنگ شد، در روایت داریم نماینده اجنه اومد، کی اومد؟ کی اومد؟ فرشتگان اومدن. آقا از ما کاری ساخته است؟ امام علیه السلام فرمود بریم، من مأموریت دارم. داره که زعفر جنی گفت که آقا اجازه میدید من برم آب بیارم برای مثلا اهل البیت؟ امام علیه السلام نو که نیزه‌شون رو زدن زمین، آب جوشید اومد بالا. گو خیال کردی برای من کاری داره؟ خلیفت الله کائنات در دست، به یمنه روز قلب را و به وجوده ثبتت الارض وسطا، من مأموریت دیگه ای دارم. امام جواد علیه السلام که پس فردا روز ولادتی ایشونه، خب 8 ساله بود امام رضا از دنیا رفت، امام رضا رو شهید کرد. وقتی مقام خلافت رو خدا به او داده، خب این مقام رو حالا بر مبنای حکمتی که خدا به کسی باید بده، زمینه رو او داره به او داده، 8 ساله باشه، 5 ساله باشه، 10 ساله باشه، فرقی نمی‌کنه. مأمون بعد از اینکه امام رضا رو شهید کرد، دید که نه، زمینه اعتراض داره تو مردم پیدا میشه، هر چه رفت ظاهر سازی کنه، امر و مکری کنه، دید نمیتونه. اومد به قول خودش دید نه، تو خراسان هم نمیتونه بمونه، مقر خلافت رو از خراسان تغییر داد، دوباره رفت بغداد. علتی که اینا اومده بودن خراسان، چون شیعه در خراسان داشتن رشد میکردن، گفت بریم خراسان مرکز تشیع رو تحت نفوذ خودمون بگیریم، امام رضا رو هم آورد در خراسان، آقا شما خلیفه باشید، ولیعهد باشید، چه باشید، به خیال خودش مردم رو بفریبه. بعدم یواشکی امام علیه السلام رو مسموم کرد، بعدش هم جامعه عزا پوشید، پرچم سیاه برافراشت، من عزادار پسر پیغمبرم. اما دید نه، حناش رنگ نداره، مردم فهمیدن، لذا مجبور شد خراسان هم ترک کنه، پاشو بره بغداد. اما در بغداد اومد یه جور دیگه ظاهر سازی کنه. آقا امام جواد علیه السلام رو از مدینه آورد بغداد، تحت عنوانی که میخوام به شما عنایت کنم، پدر شما در خراسان از دنیا رفته، من تا حدی که امام یه کمی که سنش بالا اومد، دختر خودش رو بالاجبار به ازدواج امام در آورد. من تا دخترم رو به پسر امام رضا دادم، داماد منه، مگه میشه ما با خاندان اختلاف داشته باشیم؟ مأموم که مرد، برادرش معتصم روی کار اومد. معتصم یه مقدار، خب مأمون با یه زرنگی ظاهرسازی بیشتر میکرد، معتصم خشنتر بود. یه روزی گفت که خب ما میخوام یه تیکه از خلیفت اللهی رو عرض بکنم. امام جواد علیه السلام در اون زمان ظاهراً 17 سالش بود. عده‌ای از علمای برجسته، ببخشید قبل از قضیه مأمون رو بگم، دو تیکه، یکی زمان مأمون، یکی زمان معتصم. زمان مأمون رو عرض بکنم، برخی به مأمون گفتن که خب آخه این 8 ساله 9 ساله ای ادعایی که شیعه میکنه، مقام خلیفت الله و نائب مناب خدا و حجت الله، چجوری جور در میاد؟ خود مأمون از نظر اعتقادی میفهمید اینا راستا، مأمون ملاست، اما هر انسان ملایی که گفت ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، این مسئله ای نیست که. لذا مأمون خودش توجه به این مسائل داشته که گفت بابا اینا حسابشون حساب دیگه ایه. اون اطرافیا چون این مقدار نبود گفت بابا مأمون خیلی مثلا عاطفی شده، حواسش جمع نی، بیام یه مجلس علمی تشکیل بدیم، یه امام جواد بیاریم توی مجلس، چهار تا سوال پیچ کنیم، نعوذ بالله زبانم بریده، این بچه کم سن سال که گیج میشه، بعد ما هم مأمون رو براش مسلط میشیم، هم روی شیعه رو به تعبیر من کم میکنیم، اینقدر داری دم میزنید. خب کی باشه؟ یحیی بن اکثم معروف بزرگترین عالم زمان که چه میکردن برای یحیی بن اکثم. خب یحیی بن اکثم رو آوردن، مأمون هم گفت باشه حرفی نداری، مجلس رو آراستن با یک دبدبه و کبکبه و گرد تا گردش هم علمای اونچنانی درباری نشستن. آقا امام جواد علیه السلام خردسال، مثلا انظر ظاهر خردسال، از در وارد میشه، امام رو هیبت جلسه بگیره، بعدم شروع کنن سوال پیچ به قول خودشون. امام علیه السلام با یک هیبت و وقاری وارد جلسه شد که نوشتن، خود درباریان مأمون نوشتن این سند این قضایا رو، شما نگاه کنید دو تا سه تا ده تا همه که نوشتن همونایی هم که اطراف مأمون بودن و همونا نوشتن، اینا هم تو تاریخ مونده. امام علیه السلام وارد شد با یک هیبت، اون چنان هیبت امام گرفت یحیی بن اکثم ساکت شد. امام فرمود که چرا ساکتی، تو میپرسی یا من بپرسم؟ گفت که من میپرسم. امام فرمود بپرس. گفت اگر محرم، حالا به قول خودش مثلا که چی کار کرده، محرم در حالت احرام تقصیر کرد، تکلیفش چیه؟ امام یه لبخندی به تعبیر من زدن، فرمودن همین، حالا به تعبیر من، فرمود که این شقوق مختلفی داره، محرم این عمره باشه یا تمتع باشه، بار اولش باشه یا بار دوم باشه، شب باشه یا روز باشه، در حرم باشه یا بیرون حرم باشه، به قصد باشه یا به عمد باشه، شمرد شقوق مختلفی. انقدر شقوق رو شمرد که یحیی بن اکثم گفت من نمیدونم، خودتون شقوقشو بگید جواب شد. امام علیه السلام شقوق رو گفتن، جواب رو گفتن، رنگ از چهره اطرافیان پرید. بعد فرمود الان من یه سوال می‌پرسم. گفت بگید. حضرت فرمود اون چه موردیه که در صبح، چه موردیست بین زن و مرد که صبح حرامه، بعد وسط روز حلال میشه، بعد دوباره یک پاسی از روز گذشته حرام میشه، دوباره پاسی از روز گذشته باز حلال میشه، باز پاسی از روز گذشته حرام میشه، شب بیاد دوباره حلال حرام میشه، باز پاسی از شب گذشته حلال میشه؟ بابا من اینا رو نمیفهمم، خودتون بگید. امام علیه السلام فرمود الان من نمیخوام وارد بشم، فرمود اون کنیزیست که در حالت عادی حرام به نامحرم، بعد کنیز رو مثلا پاسی از روز رفته میخره میشه حلال چون در ملک رو میاد، بعد آزادش میکنه، کنیز آزاد شده میشه حرام، بعد عقد میکنه، عقد شده میشه حلال، بعد زهار میکنه، زهار یه بحثی است در فقه که اگر کسی به همسرش بگه تو حکم مادر برای من داری، این قسم زهار به اصطلاح کفاره، در کفاره نده بر او حرامه، کفاره داد حلال میشه. گفت زهار، قسم زهار به کار میبره میشه حرام، دوباره مثلا کفاره رو میده میشه حلال، دوباره طلاق میده میشه حرام، دوباره ازدواج میکنه میشه حلال. شقوقی رو امام شما که آقا ما اینا رو نمیفهمیم، الله اعلم و عیسو یجعل رسال، حضرت فرمود اینا که جزئیه، میخواد از عرش براتون بگه؟ آقا یک 8 ساله 9 ساله 10 ساله گرد تا گرد رو روال ظاهر علمای قوی یا ریش سفید زمان بگیرن بخوان سوال پیچ کنن بعد بگن غلط کردی. آقا خلیفت الله است با خدادادگان ستیزه مکن، که خدادادا را خدا داده است. بعد حالا امام علیه السلام رو خواستن اونجا نگه دارن، امام فرمودن من میخوام برگردم مدینه، دست و زنشو گرفت، مأمون هم گفت فعلا امام رو آزاد بکنید، مأمون رو از دنیا رفت، معتصم جاش نشست. اول کاری که کرد گفت بفرستید امام جواد دوباره بیارید بغداد، بار دوم امام رو از مدینه دوباره آوردن بغداد. امام جواد این دفعه تحت معتصم خشن‌تر بود، گفت این دفعه میخوام یه کاری بکنم که یه مقداری امام توی مشکل قرار بگیره، یک مستمسکی پیدا کنم. آخه اینا مثل این که حیام نمی کردن، گفت وقتی خدا عقل ببره دین میره، دین ببره عقل میره، وگرنه دیدید شما با این خانواده آقا نمیشه در افتاد، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، بابا خدا اونا رو علم کرده، خدا خلیفت الله قرار داده، نمیتونید با جعل خدا در بیفتید. معتصم این دفعه اومد چیکار کرد؟ دزدی رو آوردن، دست دزدی کرده. خب چیکار کنیم؟ علمای برجسته اهل سنت نشستن همه نوشتن اینو، گفتن جناب خلیفه، حالا او رو خلیفه میگفتن دیگه، معتصم رو، قرآن گفته از سارق و سارق فخته و ایدی آما، دوز چه مرد چه زن با دستشو قطع کنیم. خب از کجا قطع کنیم؟ نمیتونیم. خب دست میگن دیگه، یعنی از وقتی میگیم دست بشوری مچ بپاین، از مچ قطع کنیم. یکی دیگه گفت نه، قرآن وقتی میگه وضو بگیرید فقط سلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، از آرنج قطع کنیم. سومی گفت نه آقا، وقتی میگن دست میگی دستم درد میکنه، اینجا درد بگیره نمیگی دستم درد، از کتف قطع کنی. معتصم این مقدار که دیگه میفهمید بابا حکم خدا که چند جور نمیتونه باشه. الان جنبندی میکنم سریع، حکم خدا که چند جور نمیتونه باشه. گفت برید بفرستید که امام جواد علیه السلام بیاد. دربار یا سختشون به خصوص برخی از اون بادمجون دور قابچینایی که نگرانم بودن پست و مقام خودشون به خطر بیفته. آقا خی اینا بیان، ما میدونیم اینا کار دست ما میدن. گفت نه بفرستید بیا. فرستادن امام جواد علیه السلام وارد شد. امام فرمود شما قرآن بلد نیستید، بعد از انگشتا قطع کن، مچ باید این کف دست باید بمونید. پس کجای قرآن؟ گفت مگه قرآن نمیگه سارقه و سارقه فخت و ایدی ها ما دست رو قطع کنید؟ اما گفت ان المساجد لله، جای سجده مخصوص خداست. و گفت هفت جا باید در سجده، حالا این هفت با اون هفت مقام رتبه ای هم ربط داره که اینم بحث کردن وارد مقولات دیگه نشدم. هفت جا در سجده باید به زمین بیاد کف دست، اینی که مال خداست لله لام اختصاص داره، حقیقت نداره. همه گفتن راست میگه. بعد از این جلسه اطرافیای معتصم به معتصم گفتن که به تعبیر ما گورتو به دست خودت کندی. آقا اکثریت این مردم میگن خلافت حق آل علیه، تو هم پسر علی رو آوردی، تمام علما رو خیت کرده، به تعبیر ما آبروشو برده، همه جام دارن میگن اونا نتونستن کاری بکنن، این امام جواد مثلا کم سن سال این کار کرد، این فردا خلافت رو میگیره، امان از مقام. گفت چه بکنیم؟ گفت زمینه مسمومیت رو فراهم کن، پناه بر خدا از مردی که به دست زن بد گرفتار شده باشه، تو زنم به دست مرد بد گرفتار شده باشه. خدایا تو رو به حقیقت علی و زهرا، تو رو به مظلومیت امام جواد علیه السلام قسمت میدم، تو خانواده های ما اخلاق حسنه، انصاف، وجدان حاکم بگردان. امام جواد 25 سالش بیشتر نبود، جوانترین امام بود. همین ام فضل دختر مأمون که برادرزاده معتصم، جاسوس اینا بود تو دستگاه امام، لذا امام از ام فضل فرزند نداره، پیغمبر از عایشه فرزند نداره، امام حسن از جعده فرزند نداره، معلومه تحمیلی هن اینا، یه حساب دیگه ای داره. به ام فضل گفت که عمو میشه شوهرتو مسموم کنی؟ آخه پست و موقعیت ما به خطر میفته. گفت باش. حالا من چون وقت امشب تمومه جنبندی میکنم، آیه مونده، فقط اشاره به مقام خلیفت الله کردم که انشالله جلسه بعد این آیه رو پی بگیریم. امام ظاهرن روزه بودن، افطار امام رو مایه مسمومی به حضرت داد، بعد در اتاق رو بست، اومد بیرون اتاق با کنیزاش، خب دختر مأمون بود دیگه، الانم عموش خلیفه زمانه، بروبیایی داره. امام علیه السلام مظلوم بود و با یک شرایطی رضا پیش قراول داره، کنیز بیاد کنیز بره، اینام دورش گرفتن. گفت امام علیه السلام وقتی این مایع رو نوشید که زهر داشت، عجیب تشنگی بر حضرت غلبه کرد و ناله میزد، اما در اتاق رو بسته بود. این زن به کنیزا میگفت بزنید بخوانید که سر و صدای شما بلند بشه، صدای ناله امام به گوش بقیه نرسه. امام بارها فریاد زدن جرعه آب به من برسونید، ام فضل نگذاشت. بعد داره که امام علیه السلام فرمود فرش اتاق رو کنار میزنم تا چون جدم حسین با لب تشنه مظلومانه روی زمین روی خاک جان بدم. امام 25 ساله شهید شد. سه روز بدن امام رو پشت بام ام فضل تو آفتاب گذاشت که بدن حضرت همینجوری تو آفتاب بمانه دفن نشه. روز سوم معتصم و بقیه گفتن دیگه زشت، بقیه متوجه میشن، بدن امام را آوردن کنار بدن آقا موسی بن جعفر علیه السلام در کاظمین به خاک سپردن، که خدا قسمت کنه وقتی مشرف میشید کاظمین، کاظمین که میگن تسنیه، این پدر بزرگ موسی بن جعفر و نوه امام جواد علیهما السلام رو زیارت میکنید. صلی الله علیه یا مولای یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلده یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله.